برای تمام کسانی که هرگز به قدرت کلمات پی نبردند. پیش گفتار. پسر من جاسپر وقتی که حدوداً یک ساله بود شروع کرد به گفتن کلمه لطفاً. منظورم اینه که سعی می کرد این کلمه رو ادا کنه. البته هنوز نمیتونست حرف ل رو به خوبی تلفظ کنه. به همین خاطر میگفت اوفن. اما برای ما انقدر واضح بود که متوجه منظورش بشیم. تلاش جاسپر برای استفاده از این کلمه به خودی خود جای تعجب نداشت، چون اغلب کودکان تا 6 ماهگی میتونن آواهای اصلی رو تشخیص بدن و در 1 سالگی بین 1 تا 3 کلمه به زبون میارن. چیزی که ما رو متعجب کرده بود راهی بود که پسرم از اون استفاده می کرد. جاسپر معمولاً کلمه ایو به زبون می آورد، بعد مکس می کرد تا نتیجه اونو ببینه. اگه چیزی رو که می خواست به دست می آورد دیگه ادامه نمی داد. اما اگه این اتفاق نمی افتاد و یا اینکه ما طوری رفتار می کردیم که به نظر می اومد اهمیتی به خواستش نمی دیم، جلو می اومد، توی چشممون ظلم می زد و می گفت اوفن. به تدریج که بزرگتر شد دایره لغاتش هم افزایش پیدا کرد و شروع کرد به حرف زدن درباره چیزهایی که دوست داشت، مثلا دیدو به جای دایناسور. اما به هر حال کلمه لطفاً جایگاه ویژه‌ای داشت، چون پسر من برای اولین بار فهمیده بود کلمات چه قدرتی دارند. وقتی چیزی رو می‌خواست و دریافت نمی‌کرد، این کلمه رو به زبون می‌آورد و بعد منتظر می شد تا ببینه چه اتفاقی می افته. به نظر می اومد جاسپر اولین کلمه جادویی خودش رو پیدا کرده. تقریبا هر کاری که ما انجام می دیم شامل استفاده از کلمات می شه. ما از کلمات استفاده می کنیم تا ایده هامونو به اشتراک بگذاریم، خودمونو معرفی کنیم و با بقیه ارتباط بگیریم. به کمک کلمات هستن که رهبران هدایت می شن، معلم ها تدریس می کنن، سیاستمدارا حکمرانی میکنن، فروشنده ها میفروشن و والدین فرزندانشونو پرورش میدن. حتی افکار خصوصی ما هم به زبان متکیه. تخمین زده میشه که هر یک از ما در روز حدود 16,000 کلمه به کار میبریم. ما ایمیل میفرستیم، ارائه کاری داریم، با دوستان، همکاران و مشتری ها حرف میزنیم و حتی کلیدهای گوشی رو لمس میکنیم تا برای دیگران پیام بفرستیم. با این حال، گرچه زمان زیادی از زبان استفاده میکنیم، اما به ندرت درباره زبانی که استفاده میکنیم حرف میزنیم. البته ممکنه راجب ایده هایی که میخواییم مطرح کنیم تفکر آگاهانه داشته باشیم، اما درباره کلماتی که میخواییم به زبون بیاریم به ندرت فکر میکنیم. اما چرا اینطوره؟ کمدین معروف بیلی باتسون میگفت هر زمان که یه حادثه طبیعی یا اتفاق رخ میده که زندگی انسان رو تهدید میکنه، فقط کافی بگید عجی مجی تا همه چیز با سرعت و قدرت خارق‌العاده به وضعیت عادی برگرده. در همه زبانها کلماتی وجود دارن که میتونن روی افراد تأثیر جادویی بذارن. شاید به نظرتون خیلی تخیلی بیاد، اما صرفاً تخیل نیست. در سال 1970 محققین دانشگاه هاروارد روی تأثیر کلمات یک آزمایش انجام دادن. نیویورک به خاطر طبیعت متغیر، غذاهای خوشمزه و تنوع جمعیتی مشهوره، اما مردمش روحیات خیلی دوستانه‌ای ندارن. نیویورکی‌ها تند حرف می‌زنن، سخت کار می‌کنن و همیشه عجله دارن. به همین خاطر کمتر پیش میاد که کار خودشونو برای کمک به یه غریبه متوقف کنن. محققین 3 نظریه مختلفو در شهر نیویورک مورد ارزیابی قرار دادن. در آزمایش اول یکی از اعضای تیم تحقیق به افرادی مراجعه میکرد و به اونها میگفت عذر میخوام، میتونم برای کپی کردن این 5 صفحه از دستگاه زیراکس شما استفاده کنم؟ در آزمایش دوم این درخواست به این شکل مطرح می شد. عذر می خوام، می تونم برای کپی کردن این 5 صفحه از دستگاه زیراکس شما استفاده کنم؟ چون عجله دارم. هر دو درخواست با استفاده از عبارت عذر میخوام به شیوه مؤدبانه‌ای مطرح میشدن. در قالب هر دو جمله درخواست میشد که 5 صفحه توسط دستگاه زیراکس کپی بشه و در هر دو موقعیت فردی که برای کپی گرفتن به اون مراجعه شده بود باید برای لحظاتی کار خودش رو متوقف میکرد. اما جالب اینجا بود که علارغم تشابه هر دو موقعیت خروجی اونها کاملا متفاوت بود. اضافه کردن جمله چون عجله دارم باعث شده بود که میزان موافقت با این درخواست تا 50% افزایش پیدا کنه. افزایش 50% موافقت با یک درخواست صرفاً با اضافه کردن کلمه چون بسیار قابل توجهه. البته موضوع فقط اضافه کردن یک کلمه نیست. اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه استدلالیه که در ادامه مطرح میشه که در این مورد عجله داشتن بود. پس افراد معمولاً به چنین درخواستی پاسخ مثبت میدن چون دلیلی که برای ارائه این درخواست مطرح شده منطقی و قابل قبول بوده. اما بررسی‌ها به اینجا ختم نشد و محققین نظریه سومی رو هم مورد ارزیابی قرار دادن. این بار به جای یه دلیل کاملا روشن یه استدلال بی‌معنی مطرح شد. عذر میخوام، میتونم برای کپی این 5 صفحه از دستگاه زیراکس شما استفاده کنم چون باید چند تا کپی بگیرم. در اینجا کلمه چون هیچ معنا و اهمیت خاصی نداشت و فقط مجدداً روی درخواست کپی گرفتن تأکید می‌کرد، چون طبیعتاً باعث می‌شد افراد تمایل کمتری برای موافقت با این درخواست نشون بدن. اما این اتفاق رخ نداد و تمایل افراد برای موافقت این درخواست استفاده از دستگاه زیراکس حتی بیشتر هم شد. این موضوع اثبات کرد که موافقت افراد با یه درخواست ارتباطی با دلیلی که مطرح میشه نداره، بلکه مربوط میشه به کلمه پرقدرت چون. این تحقیق یکی از بیشمار تحقیقاتی بود که روی قدرت کلمات جادویی انجام گرفت. در مطالعات دیگه مشخص شد اگه به جای اینکه بگید چیزی رو دوست دارید بگید اون چیز توصیه شده، تمایل افراد برای موافقت با پیشنهاد شما تا 32% افزایش پیدا میکنه. همچنین مشخص شده که ذکر حروف اضافه بیشتر در نامه‌هایی که برای درخواست شغل ارسال میکنید احتمال پذیرش درخواست شما رو تا 24% بالا میبره. من در سال 2000 تحقیقی و همراه تعدادی از همکارام شروع کردم تا مشخص بشه آیا شیوه نگارش یه مقاله میتونه روی میزان خوانش و به اشتراک گذاری اون مقاله بین خوانندگان تأثیر بذاره یا نه. البته باید شاخصه های مختلف یک مقاله مورد بررسی قرار می گرفت، از جمله این که اون مقاله تا چه میزان روی احساسات خوانندگان تأثیر میذاره و یا این که اطلاعات مطرح شده در اون تا چه حد مفیده. به این ترتیب از تعدادی از دانشجویان درخواست کردیم مقاله‌ای رو مطالعه کنن و صراحتاً بگن که آیا خوانش اون مقاله تونسته احساساتشون رو کم و بیش تحت تأثیر قرار بده یا نه. البته لحاظ کردن این روش برای بررسی هزاران مقاله دور از ذهن بود، چون باید زمان بسیار زیادی صرف می شد. ما تعداد زیادی دستیار به کار گرفتیم، اما باز هم دستیابی به نتیجه مورد نظر بسیار دشوار به نظر می رسید. گاهی یک مقاله به نظر یکی از اعضای گروه احساسی بود و به نظر فرد دیگه نه، و ما نگران بودیم که این سلیقه های شخصی روی خروجی نهایی تحقیق تأثیر بذاره. به همین دلیل به یک روش قطعی برای ارزیابی نیاز داشتیم. یکی از همکاران پروژه استفاده از برنامه‌های زبانشناسی کامپیوتری رو پیشنهاد داد که روش کار ساده‌ای داشت. متن رو وارد می‌کردی و برنامه ابعاد مختلف اون رو بررسی می‌کرد و نمره می‌داد. به این ترتیب مشخص می‌شد که آیا مقاله احساسی هست یا نه. البته در سال‌های اخیر روش‌ها و ابزار متعددی ابداع شدن تا تم یک متن یا بار معنایی کلمات رو استخراج کنن، درست مثل میکروسکوپ که انقلابی در علم بیولوژی و تلسکوپ که تحولی در علم فضا ایجاد کردن. ابزارهای بررسی زبان هم حوزه‌های علوم اجتماعی و رفتارشناسی و تحت تأثیر شگرف قرار دادن. اون چه به اثبات رسیده اینه که برخی از کلمات واقعا اثرگذاری بسیار عمیق‌تری دارن. کلمات درست اگه در زمان درست گفته بشن میتونن ذهن رو متحول کنن، مخاطب رو تحت تأثیر قرار بدن و باعث شکلگیری رفتارهای خاصی بشن. اما سوال اینجاست که این کلمات جادویی چی هستن و ما چطور میتونیم از قدرت اونها به نفع خودمون استفاده کنیم؟ ما قراره تو این کتاب به این سوال مهم بپردازیم. ما به طور خاص 6 دسته از کلمات جادویی رو مورد بررسی قرار میدیم. دسته اول کلماتی که هویت رو مشخص میکنن. دسته دوم کلماتی که اعتماد به نفس رو منتقل میکنن. دسته سوم کلماتی که سوالات درستی مطرح میکنن. دسته چهارم کلماتی که نشان دهنده استحکام هستن. دسته پنجم کلماتی که احساسات رو بیان میکنن و دسته ششم کلماتی که دربردارنده تشابهات و تفاوت‌ها هستند. 1. مشخص کردن هویت. این کلمات هستند که تعیین می‌کنن چه کسی مسئوله، چه کسی باید سرزنش بشه یا اینکه یه رفتار خاص چه معنایی داره. در نتیجه اعمال کوچکترین تغییر در کلماتی که از اونها استفاده می‌کنیم می‌تونه تأثیر بسیار عمیقی بر جا بذاره. اگه بدونیم کجا از اسامی استفاده کنیم و کجا از افعال، چطور به کسی نبگیم و چطور درخواستمونو با جابجایی یک کلمه به شیوه مؤثرتری مطرح کنیم، به اهدافمون نزدیکتر خواهیم شد. گاهی میتونیم موقع صحبت کردن درباره خودمون از سوم شخص استفاده کنیم. این کار کمک میکنه تا اضطراب ما کمتر بشه و راحتتر بتونیم ارتباط بگیریم. گاهی هم استفاده از کلمه سادهی مثل تو ارتباط ما رو با برخی افراد بهبود میده و با برخی افراد بدتر میکنه. اینکه کلمات تا چه میزان حس همدردی رو منتقل کنن یا چقدر روی مخاطب تأثیر بذارن باعث تغییر رفتار در اونها خواهد شد. 2. انتقال دادن اعتماد به نفس. کلمات نه تنها دربردارنده حقایق و عقاید هستن، بلکه نشون میدن که ما در رابطه با اون حقایق و عقاید تا چه اندازه اعتماد به نفس داریم و این به نوبه خودش درک دیگران از ما و میزان اثرگذاری ما رو تعیین میکنه. خلاص شدن از شر کلمات غلط میتونه یه مجری معمولی رو به یه مجری درجه یک تبدیل کنه و شیوه سخنرانی یک وکیل میتونه به اندازه کلماتی که داره به زبون میاره اثرگذار باشه. پس سبک زبانی افراد میتونه اونها رو قابل اعتمادتر، معتبرتر و سخنورتر نشون بده. مردم معمولاً برای مشورت به سراغ کسانی میرن که اعتماد به نفس بیشتری دارن، ولو اینکه مشاوره‌های اونها درست نباشه. 3. مطرح کردن سوالات درست. در فصل سوم شما یاد میگیرید که چطور سوالات درستی مطرح کنید. به شما خواهم گفت که چرا پرسیدن سوال از افراد باعث میشه که در نظر اونها باهوش‌تر جلوه کنید. به غیر از این شما یاد میگیرید چه نوع سوالاتی مؤثرتر هستند و بهترین زمان برای پرسیدن سوال چه موقع است. گاهی هم باید از دیگران سوالات دشوار بپرسید تا اونها رو تشویق کنید که اطلاعات حساس تری رو در اختیار شما قرار بدن. واقعیت اینه که مطرح کردن سوالات درست کمک میکنه تا به افراد ثابت کنید که بهشون اهمیت میدید. 4. بیان مستقیم و مشخص. نکته بعدی که به اون خواهیم پرداخت قدرت ملموس بودن زبانه. گاهی برخی کلمات احساس رضایت بیشتری در مخاطب به وجود میارن و مثلا با تغییر یک کلمه به ناگاه میزان فروش یک کالا در بازار به شدت افزایش پیدا میکنه. شاید شما فکر کنید که صحبت کردن صریح و مستقیم همیشه بهترین راه باشه، اما گاهی بهتره به شیوه غیر مستقیم حرف بزنید. زبان غیر مستقیم سیگنال های قدرتمندی داره که در ادامه به این مبحث هم میپردازیم. 5. بیان احساسات. در فصل 5 به تفصیل برای شما توضیح میدم که چرا احساسات موجود در کلام اثرگذاری اونو افزایش میده و چطور این موضوع به تمام جنبه های زندگی بست و گسترش پیدا میکنه. با شنیدن این فصل شما متوجه میشید که چرا اینترنت در عرض 22 سالی که از استفاده عمومی اون میگذره تونسته چنین سلطه ایجاد کنه. اصولاً هر چیزی که بتونه نکات منفی و به نکات مثبت و لذت بخش تبدیل کنه مورد استقبال قرار میگیره. ایجاد حس غرور و شادی در مخاطب میتونه اونها رو متقاعد کنه که به سخنان شما گوش بدن. با این حال دستی از کلمات احساساتی میتونن اون تأثیر مثبت رو به جا بذارن و دسته خیر. شما قراره با شنیدن این کتاب یاد بگیرید که چطور توجه افراد و حتی به موضوعاتی که ظاهراً جالب نیستن جلب کنید. باید از زبان احساسات به عنوان یک اهرم استفاده کرده و در زمان درست اونو به کار بگیرید. اصولاً هر عنصری که قرار بین حرفاتون ازش استفاده کنید باید مهندسی شده باشه تا بتونه توجه مخاطبو جلب کنه. 6. بیان تشابهات و تفاوت‌ها. فصل 6 مطالبی درباره زبان تشابهات یاد می‌گیرید. شاید فکر کنید که تشابهات بهتر هستن، اما اینطور نیست و گاهی این بیان متفاوته که می‌تونه تأثیرگذار باشه. گاهی باید عناصر زبانشناسی خاصی رو مورد استفاده قرار بدید تا بتونید بیانتون رو به سایر افراد مشابه یا از اونها متفاوت کنید. به هر حال هدف از تمام این تلاش ها ایجاد فهم راحت تر برای مخاطب و تشویق اون به ارائه پاسخ مثبته. در تمام این 6 فصل ما روی اثرگذاری زبان تمرکز میکنیم. اینکه چطور میتونید از زبان استفاده کنید تا به نسخه شادتر، سالمتر و موفقتری از خودتون تبدیل بشید. من به شما لیستی از قدرتمندترین کلمات ارائه خواهم داد. هر کلمه درون خودش دنیایی داره که شما باید اونو کشف کنید. ما بنا داریم در هر فصل روی یک کلمه جادویی تمرکز کنیم و نحوه بکار بردن اونو شرح بدیم. چه باور داشته باشید چه نه، همه شما نویسنده هستید. ممکنه هیچ وقت یک کتاب یا مقاله ننوشته باشید، اما به هر حال نویسنده هستید. شما روزانه ایمیل می نویسید، گزارشات کاری رو تنظیم می کنید، برای دوستانتون پیام می نویسید و گاهی نامه نگاری می کنید. غیر از این همه شما سخنران هم هستید. شاید هرگز در مقابل چشم عده‌ای از هزار برای سخنرانی روی صحنه نرفته باشید، اما به هر حال بارها پیش اومده که در جمع چند نفر سخنرانی کرده باشید. اما به منظور اینکه نویسنده یا سخنران بهتری باشید، یعنی بتونید با دقت و توجه ارتباط بگیرید، باید لغات درست و چگونگی به کار بردن اونها رو بدونید. باید پذیرفت که خیلی دشواره بتونید مردم رو متقاعد کنید به حرفاتون گوش بدن یا به شما توجه کنن و یا کاری رو انجام بدن که شما میخواید. حتی انگیزه دادن به دیگران، تشویق اونها به انجام کار یا ایجاد ارتباطات اجتماعی هم کار سختیه، اما کلمات درست به کمک شما میان. افراد خاص با کلماتشون همیشه یه راهی پیدا میکنن. اونها پیگیر و کاریزماتیک هستن و به نظر میاد که همیشه میدونن چی باید بگن. اما همه ما این شانس رو نداریم که با چنین ویژگی هایی به دنیا اومده باشیم. با این حال این یه مهارته که میتونید یاد بگیرید. کلمات تأثیر خارق‌العاده‌ای دارن و اگه بدونید چه زمان، چرا و چطور از اونها استفاده کنید، میتونید از کلمات به نفع خودتون بهره ببرید.